کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و رادیو لورا، لورا داستیشن. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستن پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاد و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 21 ماه مارس 2022 برابر با اول فروردین ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. نوروزتون پیروز و هر روزتون نوروز باد. عیدتون مبارک. با بهترین آرزوها برای شما در سال جدید. امیدوارم که سالی سرشار از تندرستی و موفقیت باشه برای تمام شما. و از اینکه تا امروز ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم و امیدوارم که بتونیم به برنامه‌مون ادامه بدیم. البته یادآوری بکنم که رادیو لورا احتیاج به کمک مالی شما داره تا ما بتونیم برنامه‌مون رو ادامه بدیم. دوستان نازنین، برنامه رو با ترانه بهاری و نوروزی آغاز می‌کنیم. نوروز آمد با صدای زنده یاد مرضیه.
Yeah. چمن بس جلوه گری گل داری بخور ای گل که هم نفسی چون بوی گلی در سینه گل جا داری جهان دیبا شد بلبل چمن آرا شد در ایران جشن گل ها زنو
من از تو گلم میخواهم گیراتر از خواب بهاری دل در تو وفا میجوید غافل که خطا میجوید میخواهد آن را که نداری
نگران نباش، بهار می شود، درخت ها سبز می شوند، شکوفا روی شاخه می نشینند، از زیر پوست خشک زمین گلهای بنفشه و پامچال بیرون می زند و همه چیز بهتر می شود. نگران نباش، بهار می شود و قصه ها رد پای ما را قبل از رسیدن بهار گم می کنند و ما دوباره شادی ها من را در آغوش می گیریم و آرام می شویم. بهار خواهد رسید. ما همه چیز را همونطور که هست رها خواهیم کرد. دستان بهار را خواهیم گرفت و از این دیار سرمازده خواهیم گریخت و شادانه خواهیم خندید و کودکانه همه چیز را فراموش خواهیم کرد. به دهکده‌ای خواهیم رسید که از عطر ناب شکوفه لبریز است و پر از عز باران‌های گاه گاه بهاری و عطر کاهگل و لبخند های از ته دل. نگران نباش، بهار دست های سبز خدا برای بهبود حال آدم هاست، همه چیز را درست خواهد کرد. دوستان نازنین، امروز برنامه ای از یاسمن نادری رو با هم می شنویم. حالا نوروز آمد.
خورشیدی ما شاد و گل افروز آمد. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد.
در روز نوی زمین زمان میخندد، گل گل همگی دهان دهان میخندد.
یک لحظه اگر بخند لب باز کنی، همراه تو نفس آسمان میخندد.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد.
جشنی سمنک شیره مهراین است، در سفره پر سعادت هفسین است.
کنگینه دل را به من تشنه بیار، انگور محبت چقدر شیرین است.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد. جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد. حالا نوروز آمد. شربت نوروزی، دیدار و گل افشانی و کالا دوزی. گر چشمه چشم تشنه من نشوی، در آتش آه عاشقت می سوزی. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد. جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد.
نگران نباش، بهار می شود، درخت ها سبز می شوند، شکوفا روی شاخه می نشینند، از زیر پوست خشک زمین گلهای بنفشه و پامچال بیرون می زند و همه چیز بهتر می شود. نگران نباش، بهار می شود و قصه ها رد پای ما را قبل از رسیدن بهار گم می کنند و ما دوباره شادی ها من را در آغوش می گیریم و آرام می شویم. بهار خواهد رسید. ما همه چیز را همانطور که هست رها خواهیم کرد. دستان بهار را خواهیم گرفت و از این دیار سرمازده خواهیم گریخت و شادانه خواهیم خندید و کودکانه همه چیز را فراموش خواهیم کرد. به دهکده‌ای خواهیم رسید که از عطر ناب شکوفه لبریز است و پر از باران‌های گاه گاه بهاری و عطر کاه گل و لبخند های از تای دل. نگران نباش، بهار دست های سبز خدا برای بهبود حال آدم هاست، همه چیز را درست خواهد کرد. ترانه شکوفه می رقصد.
شکوفه های بیقرار روز آفتابی، به سبا بوسه دهند با لب سرخابی. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. موسیقی بلبل دارد سخنها آراید از ساز و سخن بزم چمنها پروانه در بزم طرب آمده تنها باد بهاری با بیقراری شکوفه پرپر کند و لال پریشان به هر طرف دست سبا دشت گل افشان شکوفه میرقصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری عطر جان پرور گل میبرد هوشم نغمه مرغ چمن کرد خاموشم ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
بهار پیوندی دوباره با سرآغاز حیات و جوشش است دیگر بار زندگی و بالندگی و این خود تلنگری است در آغاز هر سال برای حرکتی دوباره در مسیر کمال لبتان پرخنده قلبتان از مهر آکنده دولتتان پاینده و نوروزتان فرخنده باد نوبهار آمده در ایران زمین
خاک ما شد رشک فردوس برین بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید
باز شد چشم بهاران بر خزر شد صدف ها خانه در و گوهر دشت ارژن باز هم بیدار شد از شقایق دامنش گلنار شد
حاسدت آمد که مهمان آمده بوی نرگس های ایران آمده خاک من ای قبلگاه عاشقان نوبهارانت همیشه جاودان
دودهایت پر خروش و بیقرار کوههایت سر بلند و استوار بربند ما همه از خاک توست کار و کود ما ز خاک پاک توست
آمده نوروز در ایران زمین خاک ما شد رشک فردوس برین بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید
خون پاک عاشقی در جان ماست ریشه این عشق در ایران ماست هموطن نوروز تو پیروز باد ای وطن هر روز تو نوروز باد
آسمان بردار، زیر ابروی عشق پر شده دنیا ز عطر و بوی عشق. وقت اگر خواب است بیدارش کنیم، عاشقان باز دیدارش کنیم، عاشقان باز دیدارش کنیم.
نوبهاران خنده زد بر کوهسار، گونه زاران شد کنار چشم سار، قطره شبنم به برگ گل چکید، شانه زد باد بهاران زلف بید.
دامن ایران ز گل سرشار شد، ای عزیزان موقع دیدار شد. بعد از این هر روز بهتر روز ما، جاودان تا ابد نوروز ما.
آمده نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین. بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید.
خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد.
دوستان، امروز بخش چهارم کتاب مدیر مدرسه اثر آل احمد رو میشنویم.
صفحه 61. وقتی برای گرفتن حقوقم به اداره رفتم، چنان شلوغی بود که به خودم گفتم کاش اصلا حقوقم رو منتقل نکرده بودم. سر ظهر بود و زن و مرد از سر و دوش هم بالا میرفتن، درست مثل دکان نونوایی های زمان جنگ. اگر ول میکردی و میرفتی که نمیشد. پای صندوق مواجب بزرگواری و عزت نفس یا کوچکترین تأخیر گناهی است که کفاره‌اش نقره داغه. تازه مگه مواجب بگیر دولت چیزی جز یک انبان گشاده پای صندوق هست؟ و اگرم میموندی به اون شلوغی، باید تا دوی بعد از ظهر سر پا بیستی. هی سیگار کشیدم و هی به انتظار آروم شدن جنجال قدم زدم و هی به سلام این اون جواب دادم. همه جیره‌خورهای اداره بو برده بودن که مدیرم. لابد اونقدر ساده لوح بودن که فکر کنن روزی گزارشون به مدرسه ما بیفته. همون روز فهمیدم که از هر سه نفرشون یکی نصف حقوقش رو پیشخور کرده یا مساعده گرفته یا قالی و سماور قسطی خریده و سفتی داشته که باید از حقوقش کم بگذارن. حسابدار قبلی هم که زده بود به چاک و حسابها در هم شده بود. علم سراتی بود. دنبال سفته ها میگشتن، به حسابدار قبلی فوش میدادن، التماس میکردن که این ما رو ندیده بگیرید و همه حقا حسابدان شده بودن و یکی که زودتر از نوبتش پول رو میگرفت صدای همه در میومد. اون روز رعایت ادب چنان کلافم کرد که پی دو سه روز تأخیر حقوق رو به تنم مالیدم. اما بدیه این کار این بود که در لیست حقوق مدرسه بزرگترین رقم مال من بود، درست مثل بزرگترین گناه در نامی اعمال. دو برابر فراش جدیدمون حقوق می گرفتم. از دیدن رقمهای مردنی حقوق دیگران چنان خجالت کشیدم که انگار مال اونها رو دزدیدم. دو ساعت تموم قدم زدم و همه رو بر خودم مقدم داشتم شاید کفاره‌ای داده باشم. و در تمام اون دو ساعت حتی یک بار به این فکر نیفتادم که آخه اونهای دیگه سلس سابقه تو هم ندارن. و نصف ورق پاره هایی رو که لوله کرده ای و نمیدونی در کدوم پسوی زندگی تپونده ای. اینجور فلسفه بافی ها رو حالا برای خودم میکنم. اون روز فقط این رو احساس میکردم که وقتی دیگران اونقدر ناچیز حقوق میگیرند، جیره خور گمنام دولت هم که باشی نمیتونی خود رو مسئول ندونی. این بود که نمیتونستم خودم رو راضی کنم. و تازه خلوت که شد و 10-15 تا امضا که کردم، صندوقدار چشمش به من افتاده با یک دنیا معذرت 600 تومان پول دزدی را گذاشت کف دستم. مرده شور. صفحه 63 10. هنوز برف اول روی زمین بود که یک روز عصر معلم کلاس 4 رفت زیر ماشین، زیر یه سواری. مثل همه عصرها من مدرسه نبودم. دم غروب بود که فراش قدیمی مدرسه دم در خونم و خبرش رو آورد. که دویدم به طرف لباسم و تا حاضر بشوم میشنیدم که داره قضیه رو برای زنم تعریف میکنه. عصر مثل هر روز از مدرسه در اومده و با یک نفر دیگر از معلم‌ها داشته میرفته که ماشین زیرش میگیره. ماشین یکی از آمریکایی که تازه در همون حوالی خونه گرفته بود تا آب و برق رو با خودش به محل بیاره. باقیش رو از خونه که در اومدیم برام گفت. گویا یارو خودش پشت فرمون بوده و بعد هم هول شده و در رفته. بچه ها خبر رو به مدرسه برگردوندند و تا فراش و زنش برسن جمعیت و پاسبان ها سوارش کرده بودند و فرستاده بودند مریض خونه. اما از خونی که روی آسفالت بوده و دورش سنگچین کرده بودند لابد فقط لاشش به مریض خونه رسیده. به اتوبوس که رسیدم دیدم پلاکش سواری است. فراش رو مرخص کردم و پریدم توی تاکسی. اول رفتم سراغ پاسگاه جدید کلانتری که به درخواست انجمن محلی باز شده بود. همون تازگی ها و در حوالی مدرسه. و السلام علیک. کشیش پاسگاه همون پاسبانی بود که اومده بود مدرسه و خودش پسرش رو فلک کرده بود. تعارف و تکه پاره و از پرونده مطلع بود. اما پرونده تصریحی نداشت که راننده بوده. گزارش پاسبان گشت و علامت انگشت و شماره دفتر اندیکاتور پاسگاه و همه امور مرتب. اما هیچ کس نمیدونست عاقبت چی به سر معلم کلاس چهارم ما اومده. کشی که پاسگاه همینقدر مطلع بود که در این جور موارد طبق جریان اداری اول میرن سر کلانتری، بعد دایره تصادفات و بعد هم بیمارستان. اگه آشنا در نمی اومدیم، کشیک پاسگاه مسلماً نمیگذاشت به پرونده نگاه چپ هم بکنم. احساس کردم که میون اهل محل کم کم سرشناس شدم و از این احساس خنده‌ام گرفت و با همون تاکسی را افتادم دنبال همون جریان اداری و ساعت 8 دم در بیمارستان بودم. اگر سالم هم بود و 4:30 تا اون وقت شب این جریان اداری را طی کرده بود، حتما یه چیزی شده بود. همینطور که من یه چیزی میشد، روی در بیمارستان نوشته بود از ساعت 7 به بعد ورود ممنوع. در خیلی بزرگ بود و بوی مرده شور خونه رو میداد. در زدم. از پشت در کسی همین آیه رو صادر کرد. دیدم فایده نداره و باید از یه چیزی کمک بگیرم. از قدرتی، مقامی، از هیکلی، از یه چیزی. صدایم رو کلفت کردم و گفتم من خواستم بگم من مدیر مدرسه‌ام، ولی فوراً پشیمون شدم. یارو لابد میگفت مدیر مدرسه کدوم سگیه؟ هرچی بود درمان چنون در بزرگی بود و سرجوخه کشیک پاسگاه تازه تأسیس شده کلانتری محل که نبود که تا تره مدیر مدرسه محلش رو خورد کنه. این بود که با اندکی مکس و تمطراق فراوان جمله‌ام رو اینطوری تموم کردم. بازرس وزارت فرهنگم، که گلون در صدایی کرد و لای در باز شد. قیافه‌ام رو هم به تناسب صدایم عوض کرده بودم. در بازتر شد. یارو با چشمهایش سلام کرد و روپوش ارمکش رو کنار کشید. هیچ چیز دیگرش رو ندیدم. رفتم تو و با همون صدا پرسیدم این معلم مدرسه که تصادف کرده؟ تا آخرش رو خوند. یکی رو صدا کرد و دنبالم فرستاد که طبقه فلان و اتاق فلان. 5-6 تا کاش تک و توک وسط تاریکی پیدا بود. اما از هیچ کدومشون بوی سنگ بر نمی اومد. فقط بوی کافور در هوا بود. خیلی رقیق. از حیات به راه رو و باز به حیات دیگه که نصفش رو برف پوشونده بود و من چنان می دویدم که یارو از عقب سرم هنهن می کرد. نفهمیدم لاغر بود یا چاق. یعنی ندیدم. اما هنهن می کرد. لذت می بردم که یکی از این آدم های بلغمی مزاج این میز بگذردی رو به دوندگی واداشتم. طبقه اول و دوم و چهارم، 4 تا پله یکی، راه رو تاریک بود و پر از بوهای مخصوص بود و ساعت بالای دیوار سر 8:15 جا می زد. چرق و چوغ و نعل کفش های من روی آجر فرش راه رو جوابش رو می داد. خشونت مأمور رو پیدا کرده بودم که سراغ خونه کسی میره تا جلبش کنه. حاضر بودم توی گوش اولین کسی بزنم که جلوم سبز بشه و نبگه. از همه چیز برای ایجاد خشونت در خودم کمک می گرفتم. حتی در ذهن سری به اون شب زدم و اون جلسه و اون امن یا جیف خوندن ها و اون وازدگی ها. دیگران خونه می ساختن تا اجارش رو به دلار بگیرن و معلم کلاس 4 مدرسه من زیر ماشین مستجراشون بره. و من اون وقت شب سراغ بدبختی ناشناسی برم که هیچ دستی در اون ندارم. در همون لحظه که زیر در جای ساعت به انتظار ایستاده بودم اینها از فکرم گذشت. یعنی اینها را به اصرار از ذهنم گذروندم که یارو رسید. هن هن کنان دری رو نشون داد که هل دادم و رفتم تو. او تندتر بود و تاریکی بیشتر. تالاری بود پر از تخت و جیجیر کفش و خورخور یک نفر. دوره تخت 4 نفر ایستاده بودن. حتما خودش بود. پای تخت که رسیدم احساس کردم همه اون چه از خشونت و تظاهر و ابهت به کمکم خواسته بودم آب شد و بر سر و صورتم را افتاد. همه راه رو دویده بودم. نفسم بند اومده بود و پاهم می لرزید. و این هم معلم کلاس 4 مدرسه‌ام، سنگین و با شکم برآمده دراز شده بود. انگار هیکل مدیر کلیش رو از درازا لای منگنه فشردن. خیلی کوتاه‌تر از زمانی که سر پا بود به نظر می اومد. صورت و سینه‌اش از روپوش چرک مرد بیرون بود. زیر روپوش اونجا که باید پای راستش باشه برآمده بود. به اندازه متکا. خون رو تازه از روی صورتش شسته بودند که کبود کبود بود. درست به رنگ جای سیلی روی صورت بچه ها. منو که دید لبخند زد. و چه لبخندی. شاید میخواست بگه مدرسه‌ای که مدیرش عصرها سر کار نباشه باید همین جورها هم باشه. اما نمیتوانست حرفی بزنه. چانهش رو با دستمال بسته بودند. همونطور که چانه مرده رو میبندند. اما خنده توی صورتش بود. و روی تخت مردش رو خونه هم نبود. خنده‌ای که به جای لکه‌های خون روی صورتش خشک شده بود. درست مثل آب حوض که در سرمای قوس اول آهسته آهسته می‌لرزه و بعد چین بر می‌داره و بعد هم یخ می‌زنه. خنده توی صورت اون همینطور لرزید و لرزید و لرزید تا یخ زد. آخه چرا تصادف کردی؟ مثل اینکه سوال رو از اون کردم. اما وقتی دیدم نمیتونه حرف بزنه و به جای هر جوابی همون خنده یخ بسته رو روی صورت داره خودم رو به اون دمچک گرفتم. آخه چرا؟ چرا این هیکل مدیر کلی رو با خودت اینقدر اینور اونور بردی تا بزننده تا زیرت کنن؟ مگه نمیدونستی که معلم حق نداره اینقدر خوش هیکل باشه؟ آخه چرا اینقدر چشم پر کن بودی؟ حتی کوچه رو پر میکردی؟ سد معبر میکردی؟ مگه نمیدونستی که خیابون و راهنما و تمدن و آسفالت همه برای اونهایی که توی ماشینهای ساخت مملکتشون دنیا رو زیر پا دارن؟ آخه چرا تصادف کردی؟ به چنان عتاب و خطایی اینها رو میگفتم که هیچ مطمئن نیستم بلند بلند به خودش نگفته باشم. و یک مرتبه به کلم زد که مواد خودت چشمش زده باشی و بعد احمق خاک برسر. بعد از 30 چند سال عمر تازه خرافاتی شده ای؟ و چنان از خودم بیزاریم گرفت که میخواستم به یکی فوش بدم، کسی رو بزنم، که چشمم به دکتر کشیک افتاد. مردشون این مملکت رو ببره. ساعت 4 تا حالا از تن مرد خون رفته، حیفتون نیومد؟ دست روشونم نشست و فریادم رو خوابوند. برگشتم، پدرش بود، با همون هیکل مدیر کلی و همون قیافه، نیمه همون سیب اما سوخته تر و پلاسیده تر. مثل اینکه ریش سفیدش رو دانه دانه توی صورت آفتاب سوختهش کاشته بودن. او هم میخندید. کلاهش دستش بود که نمیدونست کجا بگذاردش. 2 نفر دیگرم با اون بودن. همه دهاتی بار، همه خوش قد و قواره. حس کردم چه رشید بودن همشون. اون 2 تا پسرهاش بودن یا برادرزادهاش نمیدونم یا کسی دیگرش. و تازه داشت گل از گلم میش گفت که شنیدم آقا کی باشن؟ این رو همون دکتر کشیک گفت که من باز سوار شدم. منو میگین آقا؟ من هیشکی، یک آقای مدیر کوفتی. اینم معلممه، نواله تالار تشریح شما. که یک مرتبه عقل هی زد که پسر خفه شو و خفه شدم. بغض توی گلوم بود. دلم میخواست یک کلمه دیگه بگه، یک کنایه بزنه، یه لبخند، کوچکترین نیش. نسبت به مهارت هیچ دکتری تا کنون نتونستم قسم بخورم. اما حتم دارم که اون دست کم از روانشناسی چیزی میدونست. دوستانه جلو اومد، دستش رو دراز کرد که با اکراه فشردم و بعد شیشه بزرگی رو نشونم داد که وارونه بالای تخت آویخته بودن و خرفهمم کرد که اینجوری قضا به اون میرسونن و عکس هم گرفتند و تا فردا صبح اگر زخم‌ها چک نکرده باشن جا خواهند انداخت و گچ خواهند گرفت. کی یه دیگه از راه رسید گوشی به دست و سفید پوش و معطر با حرکاتی مثل آرتیست های سینما. سلامم کرد. صدایش در تای ذهنم چیزی رو مختصر تکونی داد، اما احتیاج به کنجکاوی نبود. یکی از شاگردهای نمیدونم چند سال پیشم بود. خودش رو معرفی کرد. آقای دکتر عجب روزگاری. هر تکه از وجودت رو با مزخرفی از انبان مزخرفات مثل ذره‌ای روزی در خاکی ریخته‌ای که حالا سبز کرده. چشم داری احمق؟ میبینی که هیچ نشونی از تو نداره. انگ کارخونه های فیلم برداری رو روی پیشونیش میبینی؟ روی ادا و اطفارش و لوله گوشی رو دور دست پیچیدنش؟ خیال کرده بودی؟ دلت رو خوش کرده بودی؟ گیرم که حساب درست بوده. بگو ها ببینم، حالا پس از 10 سال آیا باز هم چیزی در تو مونده که بریزی؟ که بپراکنی؟ ها؟ فکر نمی کنی حالا دیگه مثل این لاشه منگنه شده فقط رنگی از لبخند تلخی روی صورتت داری و زیر دست این جوجه های دیروزه افتاده ای؟ این تویی که روی تخت راز کشیدی. 10 سال آزگار از پلکان ساعت و دقایق عمرت هر لحظه‌ای که بالا رفته و تو فقط خستگی این بار رو هنوز در تن داری. این جوجه فکولی و جوجه های دیگه که نمیشناسیشون همه از تخمی سر در آوردن که روزی حصار جوانی تو بوده و حالا شکسته و خالی مونده. میونه این در و دیوار شکسته از هیچ کدومشون حتی یک پر جا نمونده و این یکی که حتی مهلت این رو هم نداشته و پیش از اینکه دلخوش کنه که از این شغل مسخره برای خودش بتراشه زیر چرخ تمدن له شده با این قد و قواره و با اون سر و زبون که آبروی مدرسه بود. دستش رو گرفتم و کشیدمش کناری و در گوشش هرچه بد و بیرا می دونستم به او و همکارش و شغلش دادم. مثلا می خواستم سفارش معلم کلاس 4 مدرسه مو کرده باشم. بعد همسری برای پدر تکون دادم و گریختم. از در که بیرون اومدم حیات بود و هوای بارونی. قدم آهسته کردم و اونچرا که از دوا و حسرت و درد انسشاق کرده بودم به نم بارون سپردم و سعی کردم احساساتی نباشم. و از در بزرگ که بیرون اومدم به این فکر میکردم که اصلا به تو چه؟ اصلا چرا اومدی؟ چه کاری از دستت برمیومد؟ میخواستی کنجکاویت رو سیر کنی؟ یا ادای نودوستی رو در بیاری؟ یا خودت رو مدیر وظیفه شناس رو توی جون همکار برسی جا بزنی؟ و دست آخر به این نچه رسیدم که تومهی برای میزنشین های شهربانی و دادگستری به دست تا اومده و تو نمیتونی این تومه را از دستشون بیرون بیاری و نه هیچ کار دیگه میتونی بکنی. و داشتم سوار تاکسی میشدم تا بگردم خونه که یک دفعه به صرافت افتادم که حالا چرا نپرسیدی چه بلایی سرش اومده؟ خواستم عقب گرد کنم، اما هیکل دراز و کبود و برم کرده معلم کلاس 4 روی تخت بود و دیدم نمیتونم. خجالت میکشیدم یا میترسیدم از اون یا از اون جوجه سر از تخم در آورده، نمیدونم، یا از پدرش یا از لبخندایی که همشو میزدن. آخه چرا مدرسه نمودی؟ اون شب تا ساعت 2 بیدار بودم و فردا یک گزارش مفصل به امضای مدیر مدرسه و شهادت همه معلم‌ها برای اداره فرهنگ و کلانتری محل و بعد هم دوندگی در اداره بیمه و قرار برای اینکه روزی 9 تومان بودجه برای خرج بیمارستان به اون بدن. و عصر پس از مدت‌ها رفتم مدرسه و کلاس‌ها رو تعطیل کردم و معلم‌ها و بچه‌های ششم رو فرستادم عیادتش و دست گل و از این بازی‌ها و یک ساعتی در مدرسه قدم زدم و فارغ از قال و مقال درس و تربیت خیال بافتم. و فردا صبح پدرش اومد و سلام و احوال پرسی و گفت که یک دست و یک پای شکسته و کمی خونریزی داخل مغز و از طرف یارو امریکایی اومدن عیادتش و وعده و وعید که وقتی خوب شد در اصل 4 استخدامش کنن. و با زبان بی زبانی حالیم کرد که گزارش رو بی خود دادم و حالم که دادم دنبال نکنم و رضایت طرفین و کاسه از آشتاختر و از این حرفا. خاک بر سر مملکت. صفحه 72-11. اوایل امر توجهی به بچه ها نداشتم. خیال می کردم اختلاف سن میونمون انقدر هست که کاری به کار همدیگه نداشته باشیم. مزخرفاتی هم خونده بودم در باب این که سن معلم و شاگرد نباید زیاد از هم دور باشه و فاصله دو نسل در میان و مردان دیروز و فرزندان فردا و از این عواطیل. سرم هم به کار خودم گرم بود. در دفتر رو میبستم و در گرمای بخاری دولت قلم صد تای غاز میزدم. اما این کار مرتب 3-4 ماه بیشتر دوام نکرد. خسته شدم. ناچار به مدرسه بیشتر میرسیدم و تازه تازه خیلی چیزها کشف میکردم. یکی این که جای معلم‌های پیرپاتال زمان خودمون عجب خالی بود. چه آدم‌هایی بودن، چه شخصیت‌های بی‌نام و نشونی و هر کدام با چه زبانی و با چه ادا و اطوارهای مخصوص به خودشون. و اینها چه جوان‌های چلفته‌ای، چه مقلدهای بی‌دردسری برای فرنگی معابی. نه خبری از دیروزشون داشتند و نه از ملاک تازه‌ای که با 70 واسطه به دستشون داده بودن چیزی سرشون می‌شد. بدتر از همه بی دست و پاییشون بود. مثلا به کله هیچ کدومشون نمی زد که دست به یکی کنند و کار مدرسه رو 1 هفته نه 1 روز حتی 1 ساعت لنگ کنن. آروم و مرتب درست مثل واگن شابدالعظیم می آمدند و می رفتند. فقط بلد بودن روزی 10 دقیقه یا 1 روب دیرتر بیان و همین. و از این هم بدتر تنگ نظریشون بود. 3 بار شاهد دعواهایی بودم که سر یک گلدان میانشان می افتاد. بچه باغونها زیاد بودن و هر کدامشان حداقل ماهی 1 گلدان میخه یا شندونی آویز یا داوودی می آوردن که در اون برف و سرما نعمتی بود. اول تصمیم گرفتم مدرسه رو با اونها زینت کنم، ولی چه فایده؟ نه کسی آبشو می داد و نه مواظبتی. حق هم همین بود. بچه ها گل رو برای معلمهاشون می آوردن. مدرسه گل رو می خواست چه کنه؟ حتما آکادمی افلاطون هم از وقتی پای شاگردانش اون باز شد بدل به بیان دیابان برهوتی شده بود و باز بدتر از همه اینها بیشخصیتی معلم ها بود که درمونده هم کرده بود. 2 کلمه حرف نمیتونستم بزنم. از دنیا، از فرهنگ، از هنر، حتی از تغییر قیمت ها و از نرخ گوش هم بی اطلاع بودم. عجب هیچ کارهایی بودن. احساس می‌کردم که در کلاس‌ها به جای شاگردها خود معلم‌ها هستند که روز به روز جا افتاده‌تر می‌شن و از این هفته تا اون هفته فرق می‌کنن. در نتیجه گفتم بیشتر متوجه بچه‌ها باشم. اون هم که تنها با ناظم سر کار داشتن و مثل این بود که به من فقط 1 سلام نیمه جویده بده کنن. با این همه نومید کننده نبودن. توی کوچه مواظبشون می‌شدم. سر پیچ مدرسه غافلگیرشون می‌کردم و می‌خواستم حرف سخنها و درد دلها و افکارشون رو از یک فوش نیمه کاره یا از یک ادای نیمه تمام حدس بزنم که سلام نکرده در می رفتند و حتم داشتم که تا نیم ساعت بعد صورتشون قرمزه. کفش و لباسشون که دیگه دلم رو به هم می زد. این بود که مواظب خوراکشون و رفت آمدشون بودم. خیلی کم تنها به مدرسه می اومدن. پیدا بود که سر راه هم با همدیگه هستند و سر راه همدیگه میستن یا در خونه یکدیگه میرن. لابد برای نزدیک شدن به حصار فرهنگ باید یار و یاوری میداشتن. 3-4 نفرشون هم بودن که با اسکورت میومدن. نوکری یا کلفتی دوره بود و کیفشون رو میآورد و میبرد. اما هیچ کدامشون در مدرسه با ماشین نمیومدن. 7-8تایشون فرزند پدرهای ماشیندار بودن. این رو میدونستم. اما جاده‌ای که به مدرسه می‌رسید می‌توانست روزی 2 تا فنرشون رو بشکنه. از 20-30 نفری که نهار می‌موندن فقط 2 نفرشون چلو خورش می‌آوردن. فراش اولی مدرسه برایم خبر می‌آورد. بقیه گوشت کوبیده‌ای، پنیر گردویی، دم پختکی و از این جور چیزها. 2 نفرشون هم بودن که نان سنگک خالی می‌آوردن. نه دستمالی، نه سفره‌ای، نه کیفی. برادر بودن. 5 و 3. صبح که می اومدن جیباشون رو باد کرده بود. سنگک رو نصف می کردن و توی جیباشون می تپوندن. و زور که می شد مثل اونهایی که نهارشون رو در خونه می خوردن می رفتن بیرون. لابد توی بیابون گوشه دنچی پیدا می کردن که نونشون رو به سقف بکشن و برگردن. من فقط بیرون رفتنشون می دیدم. اما حتی همینها هر کدوم روزی 1-2 قرون از فراش مدرسه خرت و خورت می خریدن. آب نبات کشی و عکس برگردون و مداد و سقز و از همون فراش قدیمی مدرسه که مای 5 تومان سرایدایرش رو وصول کرده بودم و به یکی از دکاندارهای محله هم معرفیش کرده بودم که جنس نسیه می آورد و اقساطی پولش رو می داد. و حالا دیگه اون هم برای خودش اربابی شده بود. از راه که می رسیدم یا وقتی می خواستم از مدرسه برگردم می دوی که بارونیمو بگیره. گرچه هر روز نشونش می دادم که از این عادتها ندارم، ولی اون خودش خیلی خوش خدمتی می کرد. در تمام مدتی که مدیر بودم هیچ روزی بی حضور اون بارونیمو از تنم در نیاوردم یا نپوشیدم. عجب عذابی بود. مثل اینکه کسی لقمه هایت را بشمارد. می ایستاد و بر و بر توی چشم هایم نگاه می کرد و من احوال خودش و زن و بچهش رو می پرسیدم و تا بشینم و بساط کارم رو پهن کنم اون شروع می کرد به گزارش دادن که دیروز باز دو نفر از معلم ها سر یک گلدون دعوا کردن، یا مأمور فرماندار نظامی آمده، یا بازرس به ناظم همچه گفت و شنید، یا تنخواهگردان فلان مدرسه رو دادن، یا دفتردار فرهنگ عوض شده و از این عواطیل. پیدا بود که فراش جدید هم در مطالبی که اون میگفت سهمی داره. به این طریق روزی یک روبه ساعت اموال شاقه داشتم و فکرش رو هم که میکنم میبینم مسلماً این مطلب در غیبت‌های بعد از ظهر هم بی اثر نبوده. تا یک روز ضمن گزارش ها اشاره هم به این مطلب کرد که دیروز عصر یکی از بچه های کلاس 4 دو تا کله قند آورده و به اون فروخته. درست مثل این که سر کلاف رو به دستم داده باشن پرسیدم چند؟ 2 تومنش دادم آقا. زحمت کشیدی؟ نگفتی از کجا آورده؟ من که زامن بهشت و دوزخش نبودم آقا. اوایل مرا اینطور سرزباندار نبود. در این حاضر جوابی هم جا پای فراش جدید پیدا کرده بود. فکر کردم در این مدرسه همه درس میخونن جز من و بچه ها. بعد پرسیدم چرا با آقای ناظم خبر ندادی؟ میدونستم که هم او و هم فراش جدید ناظم رو هووی خودشون میدونستن و خیلی چیزها رو از اون مخفی بود. این دوتا هم مثل دیگه چیراخورهای اداره فرهنگ میدونستن که خرج و دخل مدرسه با ناظمه و لابد به خیال خودشون حساب می کردن که اگر خرج و دخل رو من خودم به دست می گرفتم به اونها هم چیزی به سال می داد. این بود که میون من و ناظم خاصه خرجی می کردن. در جواب هم همینجور مردد بود که در باز شد و فراش جدید اومد تو که اگه خبرش می کرد آقا باید سهمش رو می داد. اخمم رو درهم کردم و گفتم تو باز رفتی تو کوک مردم؟ اونم اینجوری؟ هر نزده که نمیان تو اتاق کسی؟ پیر مرد؟ و بعد اسم پسرک رو ازشون پرسیدم و حالیشون کردم که چندان مهم نیست و فرستادمشون برام چای بیارن. بعد کارم رو زودتر تموم کردم و رفتم به اتاق دفتر. احوالی از مادر ناظم پرسیدم و به هوای ورق زدن پرونده ها فهمیدم که پسرک شاگرد 2 سال است و پدرش تاجر بازار. بعد برگشتم به اتاقم. یادداشتی برای پدر نوشتم که پس فردا صبح بیاد مدرسه و دادم دست فراش جدید که خودش برسونه و رسیدش رو بیاره. و پس فردا صبح یارو اومد. باید مدیر مدرسه بود که تا دونست اولیای اطفال چه راحت تن به کوچیکترین خورد فرمایش های مدرسه ها میدن. حت نارم که اگه از اجرای ثبت هم دنبالش بفرستی به این زودی ها آفتابی نشن. 45 ساله مردی بود با یخی بسته بیکراوات و پالتویی که بیشتر به قبا میموند و خجالتی مینمود. هنوز ننشسته پرسیدم شما 2 تا زن دارین آقا؟ درباره پسرش برای خودم پیشگویی هایی کرده بودم و گفتم اینطوری باید اون رو دست بزنم. اگر گرفت که چه بهتر و اگر نگرفت به سادگی میشود رفع و رجوعش کرد. اما پیدا بود که از سالم زیادیه که نخورده. آخه مدیر مدرسه هم میتونه به اندازه یک دلاک همون محرم آدم باشه. ولابد فکر کرد که پسر مطالبی بروز داده. گفتم برایش چای آوردن و سیگاری تعارفش کردم که ناشیانه دود کرد و از ترس اینکه مبادا جلوم در بیاد که به شما چه مربوط و از این اعتراض ها امانش ندادم و سوالم رو اینجوری دنبال کردم. البته میبخشین چون لابد به همین علت ها بچه شما 2 سال در یک کلاس مونده. تصدیق میکنین که وقتی شاگردی از خونه پدرش کلغن بیاره مدرسه حتما در لایر داره. شروع کرده بودم که برایش یک میتینگ بدم که پرید وسط حرفم. به سر شما قسم روزی 4000 پول تو جیبی داره آقا. پدر سوخته این نمک به هرو. حالیش کردم که به علت پول تو جیبی نیست و خواستم که عصبانی نشو و قول گرفتم که اصلا به روی پسرش هم نیاره. و اون وقت میتینگم رو براش دادم که لابود پسرش در خونه مهر و محبتی نمیبینه و پیش خودی ها بیگانه است و مال پدر و مال خودش نمیدونه و اگر امروز کله قند به مدرسه آورده سال دیگه قالیچه خونه رو سرگذر خواهد فروخت و غیبگویی های دیگر و مزخرفات دیگر. تا عاقبت یارو خجالتش ریخت و سر درد دلش باز شد که افریته زن اولش همچه و همچون بود و پسرش هم به خودش رفته و کی طلاقش داده و از زن دومش هم چند تا بچه داره و از این نرخر حالا دیگه باید برای خودش نوناور شده باشه و زنش حق داره که با دو تا بچه خورده پا به اون نرسه. و مطالب که روشن شد یه میتینگ دیگه براش دادم. یک مرتبه به خودم اومدم که دارم از خدا و پیغمبر و قرآن براش دلیل و برهان میارم. اون وقت بس کردم. چای دومشم که سر کشید و قولهاشو داد و رفت، من به این فکر افتادم که نکنه علمای تعلیم و تربیت هم همین جورها تخم دو زرده می کنند. صفحه 79-12. یک روز صبح به مدرسه که رسیدم ناظم هنوز نیامده بود. از این اتفاقا کم می افتاد و طبیعی بود که زنگ رو هم نزده بودن. 10 دقیقه از زنگ می گذشت و معلم ها در دفتر گرم اختلاط بودن. خودم هم وقتی معلم بودم به این مرض دچار بودم. اما از وقتی مدیر شده بودم تازه می فهمیدم که چه لذتی می برند معلم ها از اینکه 5 دقیقه، نه فقط 2 دقیقه، حتی 1 دقیقه دیرتر به کلاس برند. چنان در این کار مصر بودن که انگار فقط به خاطر همین 1-2 دقیقه تأخیرها معلم شدند. حق هم داشتند.
شاه کتابای جهانه نشسته و جمشید بکن یا ز زرتشت دل شا به مانند کوروش به دشت و به کوه و به هامون شادی بیفشون شادی گلی جون شادی بیفزون شادی گلی جون همه شاد و خندون به رنگ بهارون زلم ها گل و سنبول میباره نوروز گلی جون نوروز گلی جون
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. علی تو لحظه ما رو همراهی کردی، سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکاما سرفراز باشید. نوروزتون پیروز. عید همه مبارک از هایده.
همه مبارک مهمونی بهاره بهارتون مبارک مهمونی بهار تو باغ باغچه ها به راه تنها گذاشتن گلا گلهای گلخونمو نام مهمونی بیاریم دلامونا رو سفره سبز زمین بذاریم صدای پای گل میاد با میشه چشم گلون ابر بهاری میخونه شعر بلند برون عید تو عید من عید همه مبارک مهمونی بهاره بهار تو مبارک شاخه های نیمه جون و خسته زمستون جون میده دست پر غرور و مهربون برون صدای پای گل میاد با میشه چشم گلدون ابر بهاری میخونه شعر بلند برون.